د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. دا د امید مرزبان سټډیو ته راغلی د بلې نیم ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره. امید جان ستړی مشي؟
با سلام و صبح بخیر شما همچنان ماندنه باشین. آقای تکل صبح بخیر شنوندگان عزیز، امیدوار هستم روز به خوشی آغاز کرده باشین. در نیم ساعت دیگر که من امید مرزبان با شما هستم، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. میشنوید که لوید رستیز امریکا میگوید در صورت ضرورت سربازان امریکایی تا 4 ماه دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برخواهم گشت. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. لوید رستیز امریکا میگوید در صورت ضرورت واشنگتن میتواند در ظرف 4 ماه همه سربازان و تجهیزات نظامیش را از افغانستان بیرون کند. انتظار میرود دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کنند. و رهبر مذهبی که تظاهرات ضد حکومت در اسلام آباد را رهبری میکند، دیروز در یک حرکت سمبولیک به هواخواهانش یک کفن را نشان داد و گفت که این کفن یا از خود او و یا هم از حکومت نواز شریف خواهد بود. تفصیل خبرها. لوید رستیز ایالات متحده امریکا میگوید در صورت ضرورت واشنگتن میتواند در ظرف 4 ماه همه سربازان و تجهیزات نظامیش را از افغانستان بیرون کند. مارتین دیمسی برای اشتراک در مراسم تبدیلی قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان وارد کابل شد. جنرال دیمسی گفت اگر نزاع انتخابات در ریاست جمهوری افغانستان ادامه یابد و توافقنامه امنیتی امضا نشود، وزارت دفاع آمریکا پلان را روی دست دارد که طبق آن سربازان آمریکایی می توانند پس از پایان سال جاری میلادی برای یک مدت کوتاه در افغانستان بمانند. اما به گفته وی اگر ضرورت خروج سربازان آمریکایی دیده شد، واشنگتن می تواند تمام سربازان و تجهیزات نظامیش را در ظرف 4 ماه از افغانستان بیرون کند. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل می شنوید. انتظار می رود دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کنند. یک عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفت در این دیدار بالای چگونگی مراسم تحلیف و آغاز کار رئیس جمهور جدید گفتگو خواهد شد. نومان شنواری همچنان گفت که نامزدان همچنان درباره صلاحیت های پست اجرایی با رئیس جمهور کرزی گفتگو می کنند.
ورسره هم د اجرایی پوست صلاحیتونه په سبب باندې چرته هغه موضوع د دې ترمنځ دا خو کوم ملاقات چې درې شی وسره سره کیږي هغه د تحلیف د ورځې د تعیین په سبب باندې.
رئیس جمهور حامد کرزی گفته است که رهبر جدید افغانستان به تاریخ 11 سنبله سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. ملاقات هر دو نامزد در ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی در ارگ در حال صورت می‌گیرد که پروسه تفتیش آرا به مراحل نهایی رسیده و روند باطل ساختن آرا نیز دیروز آغاز شد. مقام های امنیتی جوزجان تایید میکنند که طالبان مسلح بالای مردمی که بر ضد گروه طالبان قیام کردند حملهور شده و دو نفر را کشتند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، طالبان همچنان ذخایر مواد خوراکی را در ولسوالی مردیان آتش زدند. سید زمان‌الدین حسینی عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان به رادیو آزادی گفت باشنده های محل برای مدت در برابر شورشیان طالب مقاومت کردند، اما پس از آن که مهمات جنگیشان تمام شد مجبور به عقب نشینی شدند.
همچنان پیروی قماندان خیزش مردمی کاخهای از این راه ارتشان مردم های محلی بودند، بیچاره ارتشان بشارت می رسانند، اونا به طور میهمانی آمدند، اونا را می کشند.
مقامات امنیتی جوزجان میگویند شورشیان طالب قبل از این بر ولسوالی منگجک نیز حمله کرده بودند. در حمله بالای منگجک حداقل 9 نفر از دو جناح درگیر کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طاهر القادری رهبر مذهبی که تظاهرات ضد حکومت در اسلام آباد را رهبری میکند، دیروز در یک حرکت سمبولیک به هواخواهانش یک کفن را نشان داد و گفت که این کفن یا از او خواهد بود و یا هم از حکومت نواز شریف. او این هشدار را چند ساعت پیش از پایان مهلت که عمران خان رهبر گروه دیگر از مظاهرتچیان برای حکومت تعیین کرده بود ابراز کرد. تا حال روشن نیست که اگر نواز شریف استعفا نکند قادری و عمران خان چه خواهند کرد، اما این نگرانی ها وجود دارند که شاید آنها هواداران خود را به یورش بالای پارلمان یا دفتر صدر اعظم تشویق کنند. هزاران مظاهرچی از 10 روز به این سو در اسلام آباد گرده هم آمدند و از صدر اعظم این کشور میخواهند که استعفا کند، اما پارلمان پاکستان این تقاضای مظاهرچیان را غیر قانونی دانسته است. رئیس جمهور اوکراین دیروز فرمان منحل ساختن پارلمان را صادر کرد. این اقدام زمینه انتخابات جدید را که قرار است به تاریخ 26 اکتبر برگزار شود فراهم می‌سازد. پترو پروشنکو با اعلان این خبر در صفحه توییتر خود گفت که او فیصله کرده که صلاحیت‌های پارلمان را پیش از وقت پایان دهد. بر اساس قانون اوکراین انتخابات آینده باید 2 ماه پس از منحل شدن پارلمان برگزار شود. پروشنکو چند ساعت بعد از صحبت تلفنی با هرمان فان رامپوی رئیس شورای اروپا این دستور را صادر کرد. در این صحبت تلفنی روی اوضاع اوکراین بحث شد و رئیس جمهور اوکراین درباره جابجا شدن تانک‌های روسی در جنوب شرق اوکراین هم ابراز نگرانی کرد. قرار است رئیس جمهور اوکراین امروز در مینسک پایتخت بلاروس با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نزاع واردات گاز طبیعی روسیه به اوکراین گفتگو کند. و همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارها دیروز در جنوب این کشور و بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشتند. مرگبارترین این انفجارها یک مسجد شیعیان را در شرق بغداد هدف قرار داد که در آن 11 نفر کشته شدند. 2 بم کارگزاری شده در موتر 11 نفر دیگر را در یک ناحیه اغلب شیعه‌نشین شهر کشتن. در این میان 5 نفر در اثر انفجارها در یک ناحیه سنی‌نشین بغداد کشته شدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 25.
با امید از اینکه هر جایی که هستین شهرتان هوای آفتابی و گوارا داشته باشه. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. لوید رستیز امریکا میگوید در صورت ضرورت سربازان امریکایی تا 4 ماه دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد. کمیسیون انتخابات آرای 72 محل را تا حال باطل کرده. تیم های انتخاباتی ناراضی اند.
به این قسم تصمیم ما هیچ سر نخورده بودیم، بلکل بی سواد نیستیم که نفهمیم که تصمیم چه قسم گرفته شده. برادر من تصمیم بسیار گنگ است.
در رویدادهای جهان میشنوید که بغداد و شهرهای جنوبی عراق شاهد درگیری های مرگبار هستند. نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق میزنیم و حالا که دنیا دیجیتال است، از یک کست فروش شهر کابل درباره کار و بارش میپرسیم. البته در برنامه رنگ های زندگی.
سالیان است که کار نمانده غریبی دیگه. آبق زیاد میشه، 2500 2000 سودا میکنیم. سالیان میشه 600 500 میشه کار.
با سلام و صبح بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام می‌رساند. لوید رستیز ایالات متحده آمریکا میگوید در صورت ضرورت واشنگتن میتواند در ظرف 4 ماه همه سربازان و تجهیزات نظامیش را از افغانستان بیرون کند. مارتین دیمسی برای اشتراک در مراسم تبدیلی قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان وارد کابل شده است. جزئیات بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور.
لوید رستیز اردوی امریکا می گوید اگر نزاع انتخابات افغانستان به درازا بکشد و توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، وزارت دفاع امریکا یک پلان روی دست دارد که طبق آن عساکر امریکایی می توانند پس از پایان سال جاری برای یک مدت در افغانستان باقی بمانند. جنرال مارتین دمپسی گفت اگر توافقنامه امنیتی امضا نشود و ضرورت خروج عساکر امریکایی از افغانستان دیده شد، واشنگتن می تواند ظرف 4 ماه تمام عساکر و تجهیزات خود را از افغانستان خارج سازد. جنرال مارتین دیمسی این اظهارات را به خبرنگارانی که او را در سفر به افغانستان همراهی می کنند بیان داشته است. او برای حضور در مراسم تبدیلی قماندان قوای ناتو در افغانستان دیروز وارد این کشور شد. جنرال آمریکایی جوزف دنفورد قماندانی قوای ناتو در افغانستان را به جنرال جان کمپل می سپارد. این در حال است که همزمان با ادامه نزاع انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، شورشیان طالب در این اواخر حملات گروهی خود را افزایش دادند. طولانی شدن نزاع انتخاباتی یک حالت مبهمی برای امریکا خلق کرده است، چون واشنگتن گفته است اگر توافقنامه امنیتی با افغانستان امضا نشود، همه عساکر امریکایی تا پایان سال جاری از افغانستان خارج می شوند. جنرال مارتین دیمسی، لوی درستیز امریکا گفت ما گفتیم که با یک توافقنامه امنیتی ضرورت داریم، نه به خاطر لزوم فقدان صلاحیت برای بقای عساکر ما پس از پایان سال جاری، بلکه چون یک بیان حسن نیت و اراده از جانب حکومت افغانستان. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی و عبدالله گفتند که در صورت پیروزی توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا را امضا می کنند. لوی درستیز اردوی امریکا گفت که در مورد پروسه انتقال قدرت در افغانستان نگرانی دارد. او گفت برنده انتخابات بالاخره اعلان خواهد شد، ولی بازنده هم با کسب حمایت یک بخش از جامعه نقش مهمی در این مسیر داشته است. او افزود مهم این است که یک راه حل جستجو شود تا نامزد بازنده را نیز در بر گیرد و در آن غالب و مغلوب بیشتر مطرح نه، بلکه توافق یک نوع مشارکت قدرت باشد. مقامات آمریکایی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را زیر فشار گرفتند که قبل از اجلاس سران ناتو در ویلز که به تاریخ 4 ماه سپتامبر آینده برگزار می شود، یک حکومت وحدت ملی تشکیل دهند. قرار است رئیس جمهور جدید افغانستان در این گردهمایی ناتو که برای آینده کمک ها با این کشور مهم است اشتراک کند. رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که در صورت امضای توافقنامه امنیتی در حدود 10,000 عسکر آمریکایی پس از پایان سال جاری در افغانستان باقی میمانند که شمار آنها تا پایان سال 2015 به 5,000 عسکر کاهش خواهد یافت. آمریکا پس از سال 2016 برای دفتر امنیتی خود در افغانستان تنها 1,000 سرباز در این کشور خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کنند. یک عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفت که در این دیدار بالای چگونگی مراسم تحلیف و آغاز کار رئیس جمهور جدید گفتگو خواهد شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری با رئیس جمهور افغانستان در حال دیدار میکنند که پروسه تفتیش آرا به مراحل نهایی رسیده و روند باطل ساختن آرا نیز دیروز آغاز شد. تا حال آرای حدود 70 محل رای‌دهی باطل شده است، اما تیم‌های انتخاباتی از این پروسه ناراضی به نظر می‌رسند. این که چرا در گزارش جوبین احمدی می‌شنویم.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در اولین نشست علنی در مورد ابطال آرا در مورد 3645 محل نهایی شده تصمیم اتخاذ شده است. احمد جاوید حبیبی سرپرست دارالانشا این کمیسیون گفته است محلاتی که در باره آن تصمیم گرفته شده است 8 مرحله پروسس را سپری کرده است.
از جمله 3645 محل 2876 محل قضیه های نرمال یا درست پروسس می شود. 697 محل و شمارش مجدد رفتن، همچنان 72 محل و بطلان رفتن.
به گفته آقای حبیبی، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم در مورد ابطال آرا را بر اساس طرز العمل قبول شده از سوی کاندیدان و سازمان ملل گرفته است و اگر کاندیدان در این مورد شکایات و اعتراض دارند می توانند در جریان 24 ساعت آن را ثبت کمیسیون شکایات انتخاباتی کنند. اما اعضای تیم های انتخاباتی این تصمیم کمیسیون را غیر قابل قبول دانسته و گفتند که به زودی شکایاتشان را در این مورد با کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان می‌گذارند. داوود سلطانزای مسئول نظارتی تیم اشرف غنی احمدزی می‌گوید پروسه باطل سازی آرا روشن نیست و نیاز به وضاحت دارد.
زمانی که ما با پروسه تفتیش اشتراک داشتیم، دید ما، برداشت ما و نظارت ما و در نتیجه نظارت همگانی همه به این قسم تصمیم ما هیچ سر نخورده بودیم، بالکل بی‌سواد نیستیم که نفهمیم که تصمیم چه قسم گرفته شده. به نظر من تصمیم بسیار گنگ است.
در این حال انجینیر محمد عاصم، یک عضو تیم نظارتی عبدالله عبدالله، گفته است که در جریان اتخاذ فیصله ها در باره ابطال آرا نماینده کاندیدان حضور نداشته و این پروسه برایشان پیچیده است.
اینا ضرور بود که هنگام تطبیق لایه ابطال باید ناظرین ما حضور می داشتن. این حداقل یک نفر از ناظرین تخنیکی هر دو تیم در هنگام تطبیق لایه ابطال حضور می داشتن که متاسفانه اینا این کار نکردن.
هر دو تیم انتخاباتی گفتند که باید نشست های آینده این پروسه واضح شود و در جریان اتخاذ تصامیم نماینده های آنان نیز حضور داشته باشند. اما عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، در پاسخ به خواست نماینده های کاندیدان گفته است که تمام فیصله ها در مورد ابطال آرا بر اساس طرز العمل های قبول شده صورت می گیرد.
هر آن چیزی را که شما امروز دیدید این پروسه در حضور داشته، شما پیش رفته مطابق با او چکلسته که خود شما در اونجا حضور داشته، مطابق با او چکلست این گزارش ترتیب شده.
در این حال سازمان ملل از برگزاری اولین نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. سازمان ملل با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کرده است که آغاز پروسه ابطال آرا بتواند در جدا ساختن آرای پاک از تقلبی نقش مثبت داشته باشد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. لوید رستیز ایالات متحده آمریکا میگوید در صورت ضرورت واشنگتن میتواند در ظرف 4 ماه همه سربازان و تجهیزات نظامی اش را از افغانستان بیرون کند. انتظار می رود دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کنند. یک عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفت در این دیدار بالای چگونگی مراسم تحلیف و آغاز کار رئیس جمهور جدید گفتگو خواهد شد. مقام های امنیتی جوزجان تایید می کنند که طالبان مسلح بالای مردمی که بر ضد گروه طالبان قیام کردند حملهور شده و دو نفر را کشتند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، طالبان همچنان ذخایر مواد خوراکی را در ولسوالی مرتیان آتش زدند. طاهر القادری رهبر مذهبی که تظاهرات ضد حکومت در اسلام آباد را رهبری می کند دیروز در یک حرکت سمبولیک به هواخواهانش یک کفن را نشان داد و گفت که این کفن یا از او خواهد بود و یا هم از حکومت نواز شریف. همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارها دیروز در جنوب این کشور و بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این انفجارها یک مسجد شیعیان را در شرق بغداد هدف قرار داد که در آن 11 نفر کشته شدند. و رئیس جمهور اوکراین دیروز فرمان منحل ساختن پارلمان را صادر کرد. این اقدام زمینه انتخابات جدید را که قرار است به تاریخ 26 اکتبر برگزار شود فراهم می‌سازد. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین هم صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. و حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شده است.
روند باطلسازی آرا و تعیین ضرب الاجل برای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان در اکثر روزنامه‌های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد نشانه‌ها از تقلب طراحی شده انتخابات افغانستان را با تردید روبرو ساخته است. روزنامه می‌نویسد با ادعای تقلب و بر اساس تخمینی که نهادهای بین‌المللی دارند شاید حدود 2 میلیون رای مورد سوال قرار داشته باشد. به نوشته نیویورک تایمز بر اساس همین تخمین‌ها شاید تلاش‌ها برای انتقال صلح‌آمیز قدرت هم با برخی پرسش‌ها روبرو شود. نویسنده این مقاله که اخیراً به خاطر نشر یک گزارش حساس از افغانستان اخراج شد گفته که انتخابات این کشور اگر با نتیجه صلح‌آمیز هم به امراه شود بیشتر از رای‌دهی نتیجه یک میانجیگری بوده است. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست نوشته که رئیس جمهور کرزی بر اشرف غنی و عبدالله فشار آورده تا اختلاف‌هایشان را تا 2 سپتامبر حل و فصل کنند. روزنامه اظهارات عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را هم نقل کرده که میگوید حامد کرزی در دیدار با هر دو نامزد گفته که قصد ندارد پس از تاریخ تعیین شده در دفتر ریاست جمهوری بماند. واشنگتن پست می نویسد با ادامه روند تفتیش نگرانی نزد مقام های غربی و افغان روی جدول زمانی تعیین شده وجود دارد، زیرا آنها و همچنان ناظرین انتخابات و نماینده های هر دو تیم تردید دارند که یک هفته برای بازشماری 1/3 آرا کافی باشد. به نوشته روزنامه تا حالا معلوم هم نیست که پس از اعلان نتایج تفتیش با چه سرعت حکومت ائتلافی در افغانستان تشکیل خواهد شد. واشنگتن پست اظهارات احمد ضیا رفعت استاد در پوهنتون کابل را هم نقل کرده که گفته است تشکیل حکومت با وقت بیشتر نیاز دارد و به باور او تعیین کردن تاریخ 2 سپتامبر خیلی امکان پذیر به نظر نمی رسد. در حالی که بیشتر رسانه‌های چاپی غرب به مسئله انتخابات افغانستان پرداختند، روزنامه دان با عنوان مشکلات افراط‌گرایی در پاکستان مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه برای بسیاری از پاکستانی‌ها عملیات در وزیرستان شمالی خیلی دیر آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها شمار زیاد از شورشیان ازبکستانی، عرب، ترکمن و چچنی به افغانستان فرار کردند و در آنجا در انتظار پایان یافتن عملیات در وزیرستان شمالی اند. روزنامه دان می نویسد در جریان جنگ درازمدت آمریکا در افغانستان به چه تعداد کتاب ها نوشته شدند و در هر یک به صورت جدی از پاکستان خواسته شده تا تروریسم را در سرحدش به افغانستان پایان دهد و همچنان مکاتب تروریسم را در خاک پاکستان مسدود کند. اما بنوشه روزنامه در شمار کم از کتاب‌ها از ارتباط اداره استخبارات پاکستان یعنی آی‌اس‌آی با طالبان در دو طرف خط دیورند یادآوری شده است. دان با کتاب اخیر کارلوتا گال به نام در رانگ اینمی یا دشمن غلط اشاره کرده و می نویسد، نویسنده کتاب گفته است که استخبارات پاکستان نه تنها با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در خاک این کشور جا داده بود، بلکه از آغاز جنگ در آن دخیل بوده است. روزنامه پاکستانی دان می نویسد کارلوتا گال که برای سال‌های زیاد در پاکستان افغانستان زندگی کرده است، در کتابش استخبارات اردوی پاکستان را به ناکامی غرب در افغانستان مقصر می داند. گال می گوید اردو و استخبارات پاکستان با طالبان افغان کمک کردند، آنها را آموزش دادند، تمویل کردند و برای اهداف خود از کشورهای خلیج به طالبان اسلحه جمع‌آوری کرده و برای افراد این گروه رساندند.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5. از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی رو روی همین امواج بشنوید و اما ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آزادی رادیو آشنا را شنیده می توانید. و حالا هم از رویدادهای جهان. همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارها دیروز در جنوب این کشور و بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین انفجارها یک مسجد شیعیان را در شرق بغداد هدف قرار داد. در این انفجار 11 نفر کشته شدند. تازه در این تحولات عراق را در گزارش از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
همزمان با افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، موج انفجارات دیروز در جنوب این کشور و بغداد حداقل 54 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این بمب‌گذاری‌ها در یک مسجد شیعیان در شرق بغداد رخ داد و 11 نفر را کشت. پلیس گفت یک مهاجم انتحاری خود را هنگام نماز ظهر در میان نمازگزاران منفجر ساخت. همچنین در ولسوالی دوره در بغداد که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند، یک ماین کنار سرک در نزدیکی یک موتر گزمه پلیس انفجار کرد، اما بر یک موتری که افراد ملکی در آن سوار بودند اصابت نمود و 3 نفر را کشت. دو فرد ملکی دیگر در اثر انفجار یک بم در یک بازار منطقه سنی نشین اشعب بغداد کشته شدند. در این حال دو انفجار در کربلا رخ داد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که 12 نفر در اثر این انفجارها کشته شدند، ولی این شمار به طور فوری مورد تایید قرار نگرفت. یکی از این انفجارها در نزدیکی یک اداره دولتی و دیگر در نزدیکی یک مسجد پر از پناهجویان رخ داد. همچنین دو موتربم در شهر هیلا در جنوب کربلا منفجر شد که در نتیجه آن طبق گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس 11 نفر کشته شدند. 3 روز قبل از این انفجارات یک حمله شبه نظامیان مظنون شیعه بر یک مسجد سنی ها در شمال شرق بغداد 70 کشته به جا گذاشت، در حالی که نیروهای دولتی عراق با گروه دولت اسلامی در شمال این کشور درگیر جنگند. انفجارات اخیر تنش‌های فرقه‌ای در این کشور را افزایش داده است. این اعمال خشونت پس از آن رخ می‌دهد که احزاب سیاسی عراق حیدر عبادی را برای صدارت نامزد ساختند تا حکومت جدید را تشکیل داده با متحد ساختن شیعه ها، سنی ها و کردهای عراق در مقابل گروه دولت اسلامی تنش‌های فرقه‌ای را کاهش دهد. حیدر عبادی در نخستین نشست خبری خود روز دوشنبه گفت همه شبه نظامیان و جنگجویان قبیله‌ای باید زیر اداره دولت قرار گیرند و خودسرانه عمل نکنند.
اؤكد ان السلاح يجب ان يبقى بيد الدوله لا مكان.
تاکید میکنم که اسلحه باید در دست دولت باشد. هیچ گروه مسلح چه شبه نظامیان باشند یا عشایر یا از بسیج مردمی با اسلحه و سازمانهای مسلح خارج از چوکات دولت اجازه نمی دهیم. اینها همه باید در چوکات دولت باشند و در متن دولت و زیر تصرف نیروهای عسکری و امنیتی باشند. پس از اینکه چندین فرقه اردوی عراق در ماه جون گذشته در نزدیکی شهر موصل از هم فرو پاشید و جنگجویان گروه دولت اسلامی این شهر را متصرف شدند، هزاران شبه نظامی شیعه بنابر درخواست نوری المالکی صدر اعظم عراق که از قدرت کنار می رود برای حمایت از اردو کمر بستند. حیدر عبادی باید ظرف 15 روز آینده حکومت جدید را تشکیل دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هست. هنرمند معروف افغانستان جلیل احمد، مشهور به مسعود جمال، که از مدت بدین سو از بیماری سرطان رنج می برد، ناوقت شب یک شنبه در هالند درگذشت. مسعود جمال بر علاوه اجرای آهنگهای دیگران، خود آهنگساز و نوازنده با استعداد بود که با مهارت فلوت و آرگن می نواخت. آرش همایون به زندگی این هنرمند پرآوازه افغان نگاه کوتاهی انداخته. خاموش با تنهای تنها تنها مباد این به امتیاز رنها تنها.
جلیل احمد مسحور جمال در سال 1324 شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و از لیسه حبیبیه فارغ شد و بعد تحصیلات عالیش را در رشته زبان و ادبیات دری در پوهنتون کابل تمام کرد. مسحور جمال از آوان نوجوانی با اجرای ترانه های استاد غلام حسین، پدر استاد سراهنگ، در محافل مکتب هنرنمایی کرد و یک جا با احمد ظاهر و سایر هنرمندان جوان دیگر گروه هنری لیسه حبیبیه را ساخت. وی با آهنگ وفا می کنی یا جفا می کنی که کاپی یک آهنگ ایندی بود، همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد و با آهنگ بعد از خدا یگانه خدای دلم تویی راهش را به دل دوستداران هنر موسیقی باز کرد. بعد از خدا یگانه خدا مسحور جمال بر علاوه اجرای آهنگ‌های دیگران، خود آهنگساز توانمند و نوازنده با استعداد و مبتکر بود که با مهارت فلوت و آرگان می‌نواخت. وی در طول زندگی هنریش چندین ارکستر موسیقی افغانستان را رهبری کرد و خود بیش از 200 آهنگ ساخت. مسحور جمال هنرمند صاحب سبک بود و برخی از زیباترین آهنگ‌های حماسی و میهنی افغانستان یا از ساخته‌های اوست و یا هم مسحور جمال آنها را اجرا کرده است. مسحور جمال در سال 1367 شمسی لقب کارمند شایسته فرهنگ افغانستان را به دست آورد و بعد از آغاز جنگ‌های داخلی مجبور به ترک وطن شد و به هالند مهاجرت کرد. مسحور جمال ناوقت شام یک شنبه 24 اگست سال 2014 میلادی در شهر هارنهم هالند چشم از جهان پوشید. مسحور جمال عاشقان عزیست و آفرید. وی در یکی از آخرین آهنگهایش با تصنیف هلالی چختایی حواطفش را با دوستداران هنر موسیقی تقسیم می کند و به یقین که صدایش برای سالیان متمادی در ذهن دوستداران هنر موسیقی افغانستان زنده خواهد بود.
روح این هنرمند محبوب افغان شاد باد.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز، امروز در برنامه رنگ های زندگی با یکی از کست فروش ها صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنیم بیادر
زبی.
چند سال میشه که مصروف کار کست فروشی هستی؟
یک 3 سال 4 سال میشه.
چطور از کاربار سابق چطور بود؟
سابق خوب است، سالیان ایسا کار نمانده غریبی دیگه.
روز چند کست سودا میکردی سابق؟
آبق زیاد میشه، روز 1500-2000 سودا میکنه. آلیان میشه 600-500 میشه کار.
کدام کستار ایجا آوردی بر فروش؟
هر رنگ آوردیم، پشتو، فارسی، هندی، تاجیکی، ایرانی، افغانی.
هنرمندایش کی هست؟
هنرمندایش هر کسی است. آریانا سعید است، قیس الفت، دنیای غزل، غزال جاوید، کل اگیست.
سابق چقدر از پیشت میخریم؟ مثلا روز چند دانه کستا سودا میکردی؟
روز 50 تا 100 دانه میشد.
حال چطور است؟ حال مردم نمیخرن؟
حال نه دیگه، خرید نه.
حال چند تا سودا میکنی؟
حال 20 تا 25 تا سودا میشه.
خریدارای زیادتر کی است؟ دریور هستن یا اینکه مردم دیگه هم هستن؟
دریورا میخرن و دیگه نفران هم موتورونا میخرن.
کدام هنرمند با زیاد خوش میکنه؟
زیادتر این سیدی های نو که میاد جدید افغانی نیار خوش میکنن زیادتر. این دی
این کستار باز از کجا میخری؟ باز جا میره میفروشی؟
یار از جاده نادر پشتون.
اون دگه کی میخری؟
آه این صرف همه خریم چل دقیقه سرزا میکنم.
با باز جب تصازارتا نمیده
نه هیچ کسی
بسیار زیاد تشکر
قابلش نیست.